و شبکه اقدامات و وزارت کشاورزی و کشاورزان عزیز رو اطلاع رسانی بکنیم. ما تشکر میکنیم، آرزوی موفقیت داریم.
خواهش میکنم. آقای رسانی، وظیفه رسانه است. ممنونم از شما جناب آقای سهراب سهرابی، مجری طرح توسعه گندم و برنج کشور، که در خصوص جایگزینی ارقام پرمحصول برنج با ارقام فعلی با ایشون گفتگو کردم. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مجله کشاورزی. نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اگر همین لحظه که ساعت 15:25 دقیقه است آمدید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد دارید گوش میکنید و این برنامه که نامش مجله کشاورزی است، خدمتون بگم که اولا خوش اومدید، اونم در روز رادیو. و ما تا اینجا راجع به یک موضوع که ارقام پرمحصول برنج که جایگزین ارقام فعلی قراره بشه صحبت کردیم، اما در ادامه راجع به روش‌های کاهش ضایعات در میوه‌های سرسری می‌خوایم صحبت بکنیم، راجع به کشاورزی و کسب و کار می‌خوایم صحبت بکنیم، اخبار رو شنیدیم در ابتدای برنامه و همینطور راجع به جهش تولید در کشاورزی شما برسونیم مطالبی رو که در این راستا خانم مهدخت نعمت‌زاده بخش رو تهیه کردن. ازتون دعوت می‌کنم این بخش رو بشنوید.
باغ ذرت من از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیمم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن این که از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
از سال 1384 بنده این واحد تولید را احداث نمودم. قبل از اون 10-15 سال در واحدهای همکارا با هم همکاری میکردیم و اونجا کار میکردیم. تولیدمون هم انواع ادوات و ماشین آلات کشاورزی بیشتر در حیطه برداشت، انواع خرمنکوب بوجاری، انواع خرمنکوب های حروف خردکن، انواع آسیاب های برقی و پشت تراکتوری. اولین و تنها تولید کننده ماشین مولد باد در خاورمیانه هستم. در سال 1402 هم اولین خرمنکوب کششی که پشت تراکتور بسته میشه و انبار کاه و انبار مخزن کاه و مخزن دانه هم داره. بعد از گذشت چندین ساله همچنان خودمون رو نگه داشتیم.
آقای مهداد بابادی عکاشه، تولید کننده ی ادوات کشاورزی که ساکن استان چهارمحال بختیاری هستن، باورشون اینه که برای تحقق شعار سال در بخش کشاورزی مسئولان این بخش باید پا به پای مردم تولید کنندگان مفید و اثر بخش کار کنند.
اول ما باید بدونیم اصلا معنی شعار یعنی چه. شعار اگر بخوایم معنی بکنیم اصلا خودش حالت جمع آمیده، حالت فرد نمیده. شعار امسال هم که نامگذاری شده جهش تولید و مشارکت مردم، این در صورتی تحقق پیدا میکنه که مسئولین دولتی و مسئولینی که الان رأس کار هستن خودشونا همسو و همپای مردم بدونن. شعار در اصل مردم سالاریه. ما باید مردم را در هر زمینه‌ای که هست مشارکت بدیم. ببینید یه سیب زمینی کار میاد از اول سال تا آخر سال کل عمر و زندگی و هزینه و همه اینا میذاره در حیطه سیب زمینی، برداشت هم میکنه، تولید هم میکنه، نمونه هم میشه، ولی آخر برداشت باید سیب زمینی بذاره داخل انبار. کسی هم نیست که بداد دل این بنده خدا برسه که آیا این سیب زمینی که شما تولید کردید، این پیازی که شما تولید کردید، این هندونه‌ای که شما تولید کردید، اگر کشاورز توان فروش نداشته باشه، باید دولت اینجا به کمک مردم بیاد. باید دولت یه کاری بکنه که این سیب زمینی کار به زمین نخوره، چون اگر به زمین خورد بحث یک نفر نیست. این سیب زمینی کار یه مجموعه ای داره، کارگرانی داره، به حضور سرکار اعظم سرپرستانی داره، میره تو بازار، بازار از بین میره، میره داخل بازرگانی، بازرگانی از بین میره. این یه سلسله مراتبی که اینا همش دنبال همه. اگر بخوایم جهش تولید داشته باشیم، باید تولید کننده را حمایت بکنیم. تولید کننده که حمایت شد، ساپورت شد، تولید کننده میتونه با مردم مشارکت داشته باشه. یه تولید کننده تنها به تنهایی نمیتونه کاری از پیش ببره. ببینید داخل استان ما تولیدات خیلی زیادی هست. مسئولی که الان داخل استان ما هست باید این فکر را بکنه که تولید استان من داخل خود استان باید پخش بشه. آزاد شد بره داخل استان اصفهان، داخل استان سمنان، استان کرمان، کرمانشاه، استان‌های همجوار هم باید چنین کاری بکنن. من نوعی که الان تولید ادوات کشاورزی دارم داخل استان چهارمحال و بخشدیری، شهرستان و بروجند، ما خواهشمون از مسئولین اینه که فلان کشاورزی که از انتهای علی استان ما میاد و تقاضای تفصیلات داره برای خرید این دستا، خب دسته منو معرفی بکنن، ادوات کشاورزی منو معرفی بکنن، ادوات کشاورزی همکار من داخل شهرستان دیگه ما معرفی بکنن، داخل شهرستان دیگه ما معرفی بکنن. اگر ما نتونستیم بازار را تامین بکنیم، برن از استانهای دیگه بیارن، از استان اصفهان بیارن، از استان تهران بیارن. من کلا عرضم بر اینه مسئولین ما راهکار میتونن پالام نعمت داده بدن، در صورتی که با مردم مشارکت بکنن، بیان بین مردم بگن آقای مردم، از مردم سوال بکنن آیا ادواتی که داخل چهارمحال بختیاری تولید میشه کیفیت این ادوات چطوره، قابل رقابت با ادوات داخل استان تهران هست، قابل رقابت با ادواتی که وارد ایران میکنن هست یا نه. به خدا ما ادواتمون اصلا از لحاظ کیفیت خیلی بهتر از این ادواتی که از کشورهای دیگه داره وارد کشور ما میشه و با کیفیت خیلی کمتر و هزینه خیلی بیشتر. اگر میخواهند این جهش تولید عملی بشه، باید مسئولین بین مردم حضور پررنگی داشته باشند.
بله، امیدواریم که همین گونه باشه و مردم دست به دست هم بدن و تولید کننده ها به خصوص و مسئولین هم کمک بکنن به تولید کننده ها که این مشارکت صورت بگیره و بتونیم که شعار سال رو به تحقق برسونیم، حتی بیش از اون. متشکریم که شنونده مجله کشاورزی امروز هستید. ما با فصل جدید در کنار شماییم، با رویکردی تازه و بخشهایی متنوع، اما میخواییم بریم سراغ موضوع دیگری. یکی از صفحات مجله کشاورزی که تازه و نو هست صفحه کشاورزی و کسب و کاره. اگر که در جریان باشید باید بدونید که کشاورزی کسب و کار خیلی پرسود و در واقع میتونم بگم پرفایده است. اگر که پای صحبت کسایی که در حوزه کشاورزی کسب و کار دارن بنشینید، اگرچه که کار آسان نیست، سخته، ولی سود بسیاری درش هست. چرا؟ چون که سفره مردم بهش وابسته است، امنیت غذایی مردم بهش وابسته است، از هر چه که مردم بگذرن به هر حال از محصولات کشاورزی نمیگذرن، چون به هر حال به تغذیهشون مربوط میشه و میتونه از هر طرف که نگاه بکنید سودآور باشه. اگر که مایل هستید در این زمینه اطلاعاتی داشته باشید، یا شاید ایده‌ای داشته باشید، فکری داشته باشید، یا به این موضوع فکر بکنید که برین سراغ موضوع کشاورزی کسب و کاری، حالا هر چند کوچیک را بندازید، این بخشو حتما بشنوید. ۳۳۶۷ رو در نظر داشته باشین. بله، پیاماتون اومده یکی یکی، متشکرم از شما. و اینکه حتما به موقع خواهم خون. الان میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر گلفرا راجع به موضوعی که عرض کردم خدمت شما، کسب و کارهای پر رونق و خوب در حوزه کشاورزی. آقای دکتر سلام و درود بر شما، چقدر افتخار دارم که یک بار دیگه با شما هم کلام میشم. خوش آمدید به مجله کشاورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم بر شما و همکاران و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر گلفرا، من عرض کردم جسارتاً در غیاب شما به شنونده های محترم که اگرچه که کشاورزی کسب و کارش خیلی راحت نیست، آسون نیست، مرارت داره، زحمت داره، ولی خب خیلی پرسوده. میخوایم یه بخش دیگری از این ماجرا رو از شما بشنویم، در خدمتون هستیم.
ببین، کشاورزی حرفه‌ایه که شما نمیتونی ارزیابی کلی برای کل کشورمون بکنی. چرا؟ برای که اقلیم در حال تغییره. ببینید سیستان و بلوچستانی که خشک خشک خشکه، چقدر سیل اومد، سیلاب اومد. میدونید چه اتفاقاتی افتاد؟ شما سیلاب هایی که میدیدی، آیا سیلاب ها زلال بودن یا همه گلالود بودن؟
بله.
چیشی رو با خودشون حمل کردن؟ پنج سانت خاک سطحی مزاره رو
عجب
با خودشون بردن. درسته آقایون مسئولان اعلام میکنن که فلان صد و فلان صد و فلان صد تا این اندازه پر شدن، ما خوشحالیم، ولی چقدر لجن تو این صد ها ممکنه جمع شده باشه؟ آیا ارزیابی کردیم این خاک هایی که شسته شده چقدر قیمت داره؟ آب بیشتر میارزه یا خاک بیشتر میارزه؟ اینا مسائلی است که من کارنشناس رو مشغول به خودش کرده. من نمیدونم چیکار کنم. اصلا یه چیزایی نمیشتم رو کاغذ داشتم مینوشتم که شما زنگ زدید و مسئله اینجا بود که من درست 10 سال پیش هشدار دادم تو شبکه 3 سیما صحبت کردم، گفت آخرین پیامی که شما داری به بینندگان ما میدی چیه؟ گفتم هر کس بتونه شکارچی آب باشه.
بله.
کار بسیار پرسودی رو کرده.
درسته.
چرا؟ با اون آب میتونه خیلی چیزا بکاره، خیلی کارا میتونه بکنه، حتی پرورش ماهی بده. در کشورهای مختلف که من 5 قاره را بگشتم، دیدم که میان آبهای بارون رو جمع میکنن، میبرن یه جا ذخیرش میکنن و اونجا پرورش ماهی سود میبرن. گیاهان تو کشور خودمون هم الان هستا.
بله بله.
تو کویر اشخاصی رو من میشناسم که اصلا ما رو گوش کردن، 10 تا استخر زدن و اینو میخوام امید بدم به اونایی که واقعا جاهای بهتری هستن، نزدیک شهرها حتی هستن، میتونن پرورش ماهی بکنن. از آب همون پرورش ماهی میتونن برن گیاهان دارویی بکارن.
بله.
و اون چیزی رو بکارن که قبلا سفارش گرفتن.
درست.
هیچ محصولی رو بدون سفارش شما نکارید. دیدید که میگن گوجه فرنگی رو دستمون بود، پیاز رو دستمون بود، فلان، برای اینکه بر اساس سفارش نکردن. یه قانونی 100 سال پیش دانشمندی به نام کنت این رو اعلام کرد. کشاورزان بسیار انسان‌های ساده و سالمی هستن، یک سال سود میبرن یک محصول، یک سال ضرر میکنن و اینو دوباره دفنش میکنن. من عقیده دارم که هر باری که ما بخوایم صحبت کنیم در مورد یه رشته صحبت بکنیم. مثلا یه بار راجع به مرغ گوشتی صحبت کنیم، یه بار راجع به مرغ تخم‌گذار صحبت کنیم، یه جا راجع به کشت دیم صحبت کنیم، یه جا با صحبت بکنیم ببینیم که یک خاک سالم چه تعریفی داره از
بله، بله.
و چقدر ما باید سعی کنیم که برای نسل آیندهمون یک خاک پر ارزش، یک مزرعه پر ارزش بذاریم که صلوات بفرستم پشت سر.
جناب دکتر گلفرا، شما چه صلاح میدونید که ما از کجا شروع بکنیم راجع به این کسب و کار در حوزه کشاورزی صحبت بکنیم بهتر هست و خیلی سریعتر نتیجه میده و دوستان میتونن خیلی راحتر از برون نکاتی که در این برنامه گفته میشه استفاده بکنم؟ به هر حال راه اندازی کسب و کار کشاورزی و داشتن یه مزرعه، ما واقعا حالا منکر وجود چالش و دشواریاش نیستیم، اما خب لذت و نتایج بزرگی هم داره و حوزه‌ای همونطور که الان شما دونه دونه اشاره فرمودید بسیار گسترده. این که ما در ابتدا خودمون رو بشناسیم و توانایی هامون و علاقه همون رو، فکر میکنید میتونه در اولویت باشه؟
ببینید، یا یک نفر یا چند نفر با هم یه مزرعه ای دارن، بخوام بگن چی بکاریم که سود بده، یا اصلا ندارن.
ها،
من برای هر دو گروه یه نسخه میگم. میگم اینایی که از دانشکده ها بیرون میان اسم خودشونو مهندس میذارن،
اینا باید برن یه جایی مهارت آموزی بکنن.
بله.
به سازمان ترویج هم گفتم ببینید شما با چند تا کشاورز نخبه دارید در ایران؟ گفت حدود 150 هزار تا دارید. خودم من میگم اصلا 150 هزار تا هم نه. ما نمیتونیم واقعا یک سری از مهندسین رو صدا بکنیم، مهندس تغذیه گیاه، مهندس آبیاری تحت فشار، مهندس ارزیابی از طریق آیتی، اینا رو همه رو جمع کنیم.
بله.
بعد اینا رو معرفی کنیم به نخبگان کشاورزی که 12 تن گندم تولید میکنن. میگم آقا 3 ماه 4 ماه اینا برن دوره ببینن.
درسته.
بعدش وقتی اومدن بیرون یک گروه قوی درست کنن. الان باور بفرمایید یه عده‌ای هستن که حدود اولا 5000 تا سنفاش غیر استاندارد تو مزارع داره میچرخه. چه باعث میشه؟ باعث میشه که سم به اندازه کافی مصرف نشه.
بله.
دوزاش اولش و وسطش و آخرش فرق کنه و وقتی که شما غذایی که شما میرید بیرون میخرید، که من این کارو کردم به خاطر خدا کردم، رفتم غذاها رو دیدم باقی مونده سموم توشه. خب این گروه اگر بیان زمینم نداشته باشن، میان یه قراردادی میبندن با یه مزرعه داری که این دانش فنی نداره، میگم بابا ما این کارو میکنیم، هر چقدر تولید داری ما 2-3 برابر افزایشش میدیم.
چقدر این پیشنهاد شما فوق‌العاده است جناب آقای دکتر گلفرال. مثلا چه اشکالی داره که به صورت مدتی به صورت داوطلبانه در این مزرعه مشغول به کار بشن؟
بله.
مطمئن باشن که تجربه کسب میکنن، دانش زیادی رو خودشون در رابطه با راه اندازی کسب و کار در حوزه کشاورزی به دست میارن. همیشه که پای پول وسط نیست جناب آقای دکتر گلفرال، اگرچه که زندگی هزینه داره، ولی خب اون به دست آوردن اون تجربه در آینده میتونه سوداوری زیادی براشون داشته باشه.
خب نتیجهش میدونین چی میشه؟
بله.
نتیجهش این میشه اینها وقتی میخوان برن سم بخرن، چون مهارت آموزی کردن، سم تقلبی نمیخرن.
بله.
اینا وقتی سم پاش میخرن، سم پاش استاندارد میخرن. اینا وقتی میخوان مبارزه با دفع آفات اینا بکنن، میبینن یه دونه مهندس دارن که تغذیه خوب کرده.
بله.
اگر من و شما روزانه بتونیم غذای مقوی بخوریم، زودتر میتونیم از شر بیماری ها خلاص بشیم، یا اینکه گرسنه باشیم و بنیه ایمنیمون ضعیف باشه. درخت هم همینه، گیاه هم همینه. ما باید محاسبه بکنیم با موجود زنده طرف هستیم.
درسته.
موجود زنده رو باید دانش فنی منطقه آینده ساز جوابگو باشه، نه اینکه هر کس بیاد جلو بگه من میخوام از فردا شغلم یک چیز دیگه است، حالا میخوام برم کشاورزی بکنم.
بله.
جواب نمیده.
این گونه نمیشه، واقعا اینطوری نمیشه. چقدر بهتره که واقعا هر کسی در حوزه خودش کار بکنه و خلاقیت و ایده پردازی خودشون رو و دانش خودشون تقویت بکنن، چالش ها رو، بحران ها رو با کمترین ضرر بر حال پشت سر بگذارن تا بتونن یک کسب و کار خوب که به نفع مردم، به نفع سفره مردم و امنیت غذایی مردم هم تأمین بشه، این گام رو بردارن. تشکر میکنم. بله، به طور قطع تشکر میکنم از شما جناب دکتر گلفرال.
سلام برسه.
متشکرم بزرگیتون و تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
مجله کشاورزی.
بله، اینجا مجله کشاورزی است. متشکریم از اینکه شنونده ما هستید و امروز هم بله روز رادیو هم هست و آقای علی پورکریم از رشت نوشتن که روز رادیو رو تبریک میگم، به خصوص به رادیو اقتصادی ها شما عزیزان که برنامه فوق العاده پرباری تقدیم شنونده هاتون میکنید. متشکرم. آقای محمد اسدی از عراق 84 سال تولد رادیو رو تبریک گفتن، تشکر کردن، ما هم از شما ممنونیم. و اینم بخونم، 0912-0235 گفتم پسر من کارشناسی کشاورزی داره و هنوز شغل مورد نظر و دلخواهش رو پیدا نکرده و دوست داره تو شغلی باشه که تحصیلاتش رو کرده و تجربه داره. امیدواریم که همین گونه باشه. بله. خب حالا پیامای دیگری هم داریم، اگر فرصت شد میخونم خدمتتون. 3036-37 با شماست. اما موضوع دیگری که میخواییم بهش بپردازیم و راجعش صحبت بکنیم، راجع به میزان ضایعات به حال میوه‌های سردسیری هست و شاید هم حتی سبزیجات. اگر که حالا به آمارها نگاهی انداخته باشین یا براتون جالب باشه این موضوع، حالا میزان ضایعات میوه و سبزی گفتن در واقع میتونیم بگیم در 25 کشور خیلی بیش از اندازه است در دنیا، و در بعضی از کشورها هم نه اومدن این موضوع رو مدیریت کردن. حالا میخوام ببینیم در کشور ما وضعیت چگونه است و چه کارهایی باید انجام بدیم. این گفتگو رو حتما بشنوید. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر بابک مدنی، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال بختیاری. خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
با سلام به جناب عالی و همه شنوندگان برنامه خوب شما، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب بر کسی پوشیده نیست جناب آقای دکتر مدنی که حالا میوه های سردسیری یا میوه های دیگه، سبزیجات دیگه به هر حال فساد پذیر هستن دیگه، یک عمری داره نگهداریشون. چه روش هایی وجود داره برای کاهش ضایعات به خصوص در میوه های سردسیری که بتونیم نهایت بهره رو ببریم و استفاده بکنیم از نعمت خداوندی تا ذره آخرش؟ در خدمتی.
بله، من یه طبقه بندی میخواستم بکنم برای کاهش ضایعات.
خواهش میکنم.
به طور کلی در میوه جات به طور اخص در میوه های سردسیری، و این به این صورت است که ما ضایعات که در میوه های سردسیری داریم به دو صورت میگیره. یکی مراحل قبل از برداشت، یعنی قبل از برداشت میوه، یکی پس از برداشت میوه، یعنی چه کارهایی باید انجام بدیم یا چه کارهایی انجام نمیگیره توسط کشاورزان و باغداران که سبب میشه که ضایعات در محصولات باغبانی افزایش پیدا کنه. حالا اگه اجازه بدید من در مراحل قبل از برداشت توضیح میدم چه کارهای انجام بشه که این ضایعات کم بشه، چون متاسفانه ما در کشورمون ضایعات محصولات باغبانی خیلی زیاد است. شاید حالا در بعضی جاها اینا بین 40-60% اعلام کردن، متاسفانه که عدد بالایی هست، هرچند عدد آمار دقیق در این زمینه وجود نداره، ولی آماری که به صورت تخمینی زده شده بین 40-60% که این میزان بسیار بالا است متاسفانه. ما یه سری مراحلی داریم قبل از برداشت که اگر انجام بشه توی محصولات سردسیری، این باعث میشه، این میوه‌های سردسیری باعث میشه که این ضایعات کمتر بشه، که من به ترتیب اینا رو خدمت رو اعلام میکنم برای شنوندگان عزیزتون. یکیشون تغذیه متعادل در باغات است. یعنی این که ما کودهی که به باغات مولید و به درختان سردسیری یا محصولات سردسیری میدیم یا به طور کلی در تمام درختان میدیم، اگر متعادل باشه این باعث میشه که ضایعات میوه کم بشه، چرا که این نیاز غذایی که هر درخت میوه داره و تأمین میشه به اندازه کافی و باعث میشه که این ضایعات کمتر بشه.
ماندگاریشون هم بالا میبره چون آقای دکتر؟ ماندگاریشون هم بالا میبره.
ماندگاری بالاتر وقت که بشه یعنی ضایعات کمتر بشه. از جمله مهمترینشون که از کودها و مواد غذایی هستن، یکی کلسیم هست و یکی پتاسیم هست. خب کود کلسیم به طور کلی باعث میشه که سفتی محصول یا سفتی بافت میوه بیشتر بشه، و این سفتی بافت میوه پس از برداشت باعث میشه که این ماندگاری بیشتر شده و حمله آفات، حمله بیماری ها، بیماری های میکروبی کمتر بشه و ماندگاریشون بیشتر بشه. پتاسیم هم نقش داره، باعث علاوه بر اینکه باعث درشت شدن میوه میشه، باعث میشه که ماندگاری میوه بیشتر بشه. البته سایر کودها و عناصر غذایی هم نقش بسیاری دارن در افزایش کیفیت و کاهش ضایعات، ولی به طور کلی من این دو عنصر غذایی کلسیم و پتاسیم هم در طبقه بندی برای کاهش ضایعات مهمتر دیدم، و بهتره بگیم که ما باید تغذیه میوه‌جات متعادل باشه بنابر نیاز باشه در آنالیز تجزیه خاک و برگی که صورت میگیره توسط کارشناسان محترم که به پیشنهاد میدن که چقدر کود برای هر درختی استفاده میشه.
بسیار عالی. خب حالا بعد از این حالا مراحلی که برداشت شد محصول، آیا فکر میکنید که سیستم های مناسب بسته‌بندی و نگهداری میوه میتونه کمک بکنه به این موضوع؟
بله، من نگاه کنید، بخواستم قبل از این که تحت برداشت بگم به طور کلی اگر فرصت هم بینم چند دقیقه
ما دو دقیقه فرصت داریم.
چرا؟
دو دقیقه.
خب من چون فرصت خیلی کمه، در غیر از این کود حرف و تنک کردن میده و نوع رقم درخت هم برای کاهش ضایعات نقش موثری داره. ولی چون فرصت نیست من به روی اونا تأکید نمی کنم، به مراحل پس از برداشت تأکید می کنم. اولین مرحله که پس از برداشت برای کاهش ضایعات هست شستشو کردن میوه. حالا شما بسته‌بندی فرمودید، من در مراحل بعدی اعلام میکنم. اول بعد از برداشت شستشو کردن میوه هست و جدا کردن میوه‌ای که خراب هسته. یعنی ما از نظر باغوانی بعد از محصولاتمون هستن فرازگرا هستن، بعضا غیر فرازگرا هستن، مثلا سیب فرازگرا زود خراب میشه یا حول همجور. در نتیجه ما میوه‌ای که پس از برداشت اگر آلودگی میکروبی دارن خراب هستن و یه مشکلی دارن باید حتما جدا بکنید که این ضایعات کمتر بشه. یکی دیگه از موارد پوشش‌دهی سطح میوه هست که توسط پوشش‌های خوراکی یا باکس استفاده میشه اصطلاحاً، که این هم باعث میشه که ضایعات محصولات باغبانی و میوه‌های فصلی کمتر بشه. این هم نقش مهمی داره در کاهش ضایعات. اما قبل از اون بحث بسته‌بندی جناب عالی فرمودید، این بسته‌بندی باعث میشه ضایعات کمتر بشه. چرا؟ چون که این بسته‌بندی باعث میشه که میزان اکسیژن کمتر بشه در بافت بسته‌بندی شده و دیوکسید کربن بیشتر میشه و این باعث میشه که مقاومت میوه در برابر حمله بیماری ها کمتر شده و ضایعات ما کمتر میشه. علاوه بر آن ما بحث انبارداری هم مطرح هست، یعنی انبارداری مناسب هم برای بیماری سرسیدی پس از برداش مهم هم معمولا دمای انبارداری صفر تا یک درجه سانتیگراد یا من
بسیار عالی
داره اکثر محصولات بله. که این باعث میشه که نگهداری میوه بیشتر بشه.
بله به طور قطع. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر بهاک مدنی، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال بختیاری. عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
مجله کشاورزی
ساعت 15 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مجله کشاورزی.
خب امروز از ارقام پرمحصول برنج گفتیم، از روش‌های کاهش ضایعات میوه‌ها گفتیم، از کسب و کار در کشاورزی اخبار رو مرور کردیم و صفحه جهش تولید در کشاورزی رو داشتیم. انشالله که به دل شما نشسته باشه. روز رادیو رو باز تبریک میگم به همه همکارانم و همینطور همه شنونده‌ها و مخاطبین این رسانه گرم و پویا. هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. تا روز پنجشنبه ساعت 15 همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.